بسم الله الرحمن الرحیم. فقط خود خودت را بپرست که این است راه راست. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 3. بسم الله الرحمن الرحیم. 1. ای آدم، خدای را پرستش کن تا به وجود آیی، زیرا به واسطه پرستش آفریده می شوی. انس و جن را نیافریدیم مگر اینکه مرا بپرستند. قرآن کریم. 2. ای آدم، آنچه را که هستی خود می پنداری ناریست که از پرتو نور وجود بر عدمت حادث گشته است. نار را مپرست، نور را بپرست تا نارت نور گردد. 3. پس اگر خدای را در خیال خود بپرستی، نار را پرستیده ای. پس نورش را در کسی بپرست که دارایش می باشد و نورانی است. 4. و نور وجود در کسی است که چون ببینی و یا به یادش آوری با تمامیت خود مواجه شوی. 5. پس تا بر نور انسانی صاحب نور وارد نشده ای، اهل پرستش خداوند نشده ای. 6. و تا اهل پرستش نشده ای، عدمی هستی، اسیر اوهام و آرزوهایی که تو را به وجود برساند که نمی رساند. 7. ای بنده خدا، چگونه است که درباره هر امر حقیقی تفکر و تدبیر می کنی الا درباره پرستش خدایت و امری که تنها توشه جاودانگی توست؟ 8. خدای را بپرست و فقط او را پرستش کن که این است صراط المستقیم سعادت دو جهانت. 9. و مراقب باش که به جای خداوند خودت را نپرستی به اسم او. مراقب شیطان باش که تو را به جای او به تو غالب نکند. 10. پس خدای را آنگونه بپرست که گویی میبینیش، زیرا او تو را میبیند به وقت پرستش. 11. پس خدای را به گونه کسی بپرست که تو را به یاد خدای میاندازد. 12. و خدای را در یاد و سوی کسی بپرست که خدای را به تو شناسانده است، تا به اسم خدا پرستی خود را نپرستی و به جای نور بر نار وارد نشوی. 13. اگر به یقین باور کنی که خداوند به وقت پرستش تو را می شنود و می بیند و با تو سخن می گوید، او را دیدار می کنی. 14. خدای را پرستش کن گویی که جز او کسی یا چیزی در عالم نیست، زیرا که نیست. 15. پس خدایی را پرستش کن در هر صورتی و در هر رنگ و بویی و هر طعم و لمسی و هر حس و معنایی، در هر کجا و هر گامی. 16. خدایی را پرستش کن در هر دم و بازدمی، چرا که اوست که در هر نفسی با روحش در تو می دمد و از تو می دمد و با تو می دمد. 17. خدایی را پرستش کن در چشم و گوش و هوش خود، زیرا اوست که در تو می شنود و می بیند و می فهمد. 18. از قعر ظلمات عدم تا عرش نور وجود جز به پرستش تی نمی شود. 19. ای آدم، در منظر نگاه خدا همین قدر هستی که می دانی که نیستی. عدم آگاهی سرمایه هستی توست که آن را نیز جز به قدرت پرستش در نمی‌یابی، وگرنه نیستی بی آن که بدانی که نیستی. 20. پس خدای را پرستش کن به سان تمنا کردن، طلب نمودن، دوست داشتن و عشق ورزیدن به او که نور وجود است. 21. خدای را پرستش کن به خشوع و صبر در آن، و این کاری کبیر است که از عهده اش بر نیایند جز مشتاقان لقای او. 22. و خشوع تو در پرستش که آستانه طلب وجود است، استقرار تو در عدمیت خیشتن است و صبر در این عدمیت. 23. و عدمیت خود را در نمی‌یابی و در آن مستقر نمی‌شوی مگر اینکه تحت شعاع نگاه خدا خود را با او عوضی نگیری تا عدم خود را وجود نپنداری، و این است نور عدم آگاهی و پرستش و خشوع و صبر در طلب و شوق لقای او. 24. در نور محبت نگاه خداست که دچار مالی خولیای خود خدایی می شوی، و در این مالی خولیا ابلیس حامی و معلم توست. تا از این مالی خولیا و ابلیسیت جدا نشوی و عدمیت خود را نیابی، اهل پرستش و خشوع نیستی و از مشرکانی و ظالمان. 25. تا به خشوع عدمیت خود نرسی، در محضر خدا قرار نمیگیری و عابد و پرستنده نمیشوی و بر دعا و نماز و پرستش خود را میپرستی در محضرش. 26. تا زمانی که مادیت و صورت عدمی خود را وجود میدانی، چگونه میتوانی خداوند را که نور وجود است پرستش کنی و از او طلب وجود نمایی، الا این که پرستش تو تماماً منت است و تجارت و ریا و بازی که به جنون و مالی خولیا می انجامد و احاطه شیطان. 27. به نور معرفت عدمیت خود را بفهم و به نور پرستش عدمیت خود را در محضر وجودش ببین تا مشتاق دیدار وجود شوی، که تا چنین نشوی در نماز و دعا و پرستش تو هیچ خیر و نصرتی نیست و بلکه سراسر خسران و آتش است. 28. به نور معرفت و پرستش عدمیت خود را ببین و بر آن مستقر شو تا طالب وجود شوی، وگرنه به نار دوزخ نابودی به عدمیت خود میرسی و طالب وجود میشوی، زیرا او هیچ کس را لایق نابودن نمیداند و اگر به نور نشد به نارش طالب وجود میسازد و هستی میبخشد. 29. پس فهم کن معنای وای بر نمازگزاران نافهم و ریاکار را، و بنگر آثار هولناک این وای خدا را در عابدان و زاهدان دیوانه و ریاکار. 30. هنگامی که خداوند بر کسی نعره می زند، نعرهش چون عدمیان وجود نما نیست که باد هوا باشد، بلکه آتش است که بر ذات عدم میزند و عدم پرست را میسوزاند. 31. پرستش کن خدایی را با زبان دل و جانت که زبان امی و مادری توست، و پرستش مکن خدایی را با زبانی که نمیفهمی و چنگی به دلت نمیزند، که این پرستش ظلمت است و فراخوانی شیاطین. 22. بدان که نماز و عبودیت و پرستش سراسر نور است، نه نور خورشید و ماه و آتش و برق، بلکه نور عقل و معرفت و بصیرت و شنیدن و بوییدن و احساس کردن و بیان است، و این گونه است که آفریده می شوی که خدای رحمان تعلیم داد قرآن را و آفرید انسان را و آموختش بیان را. 33. خداوند می داند که در ضمیر نهانت چیست، ولی تا بیانش نکنی هدایت به سویش نمی شوی، یعنی از عدم به سوی وجود نمی آیی. پس پرستش سراسر گفت و شنود تو و خداست و آفرینش تو در همین دیالوگ است، و گفت و شنود هم مستلزم عقل و تفکر و علم و تأملات و عرفان است. 34. پس هیهات از ادعیه و نماز و عبادتی که همچون فوت و فنی برای تجارت با خدا به کار می رود. آری، ممکن است که تسکینت بخشد و خواسته هایت را برآورد، ولی آدمت نمی کند و از عدم رها نمی شوی. 35. پس خدایی را پرستش کن به زبانی که تن و دل و جانت می شناسد و می فهمد، ولی نه خدای خیالت را که خدای جهان موجودات را و خدای لحظه لحظه درد و شادی و مرگ و زندگانی را. 36. پرستش کن خدایی را در کسانی که به تو آب و نان می دهند و به تو مهر می برزند و نیز در کسانی که آنان را دشمن می داری. خدا به دست و زبان و فعل خلقش تو را می آفریند. پس خدایی را در روابط با مردمان بشناس و پرستش کن. 37. تا خدایی را در خیر و شر زندگانی نشناخته و نپرستیده ای، او را هنوز نشناخته و نپرستیده ای. 38. خدایی را در صدای باد و آب و حیوانات بشنو و بشناس و پرستش کن. 39. خدایی را در فصول سال و گردش شب و روز و گذار عمر خیش بشناس و بپرست. 40. خدایی را در مقابل چشمانت ببین و در سرت بشناس و در دلت پرستش کن. 41. خداوند نور است، نور ادراک و احساس و معانی. پس تا می توانی در احساسات و معانی و ادراکات خود تأمل و تعمق به نظر کن که این حضور خدا در توست. فهم خود را فهم کن و احساس خود را حس کن و معنای خود را معنا کن و در محضر حضور خود باش که این است پرستش ناب. 42. خداوند نور است، نور شناخت شناسی تو و خودشناسی تو، زیرا تو در شناخت خود جز شناخت خود را شناسایی نمی کنی. 43. پس این سخنان را تعارف مگیر که ساعتی تفکر در خود از عمری نماز برتر است و اینکه خودشناسی عالی ترین عبادت است. 44. چگونه می توانی چیزی را دوست بداری یا بپرستی که نمی شناسی، مگر اینکه دیوانه باشی که خود فرموده؟ اکثر کسانی که خود را خدا پرست می پندارند جن را می پرستند، یعنی دیوانه اند. 45. پرستشی که به نور عقل و علم و عرفان استوار نیست و به عقل و علم و عرفانی برتر نمی رود، عدم پرستی و تاریکی پرستی و شیطان پرستی و مالی خولی است. 46. هرگز خدایی را مپرست که فقط خدای خاص توست و جدای خدای خلایق است و جدای خدای دشمنانت. خدایی را پرستش کن که خدای واحد عالم و آدمیان است که بر همه نظر دارد و با همگان است و مهرش هیچ کس را محروم نساخته است. 47. وای بر تو اگر پرستش را وظیفه خود قرار دهی، همچون کاری که از روی اکراه و ناچاری برای اربابت انجام می دهی از بابت دست مزدی که می گیری، زیرا خداوند بدون پرستش تو هم رزقت بخشیده و جانت داده و اینک امکان هستی خودش را برایت مهیا ساخته است به واسطه پرستش. پس پرستش وظیفه نیست، عشق است. و این است که مخاطبین اقامه صلات در کتاب خدا فقط مؤمنان هستند و نه مسلمانان، یعنی آنان که دین در دلهایشان نشسته و مبدل به حب شده است. 48. پس پرستش برای آن است که خدایی شوی، یعنی عدمیت از تو پاک شود و وجود یابی، دروغ از تو برود و راست شوی، از فسق منزه گردی و عشق یابی، از جهل برهی و عالم شوی، بر تردیدها فائق آیی و به یقین برسی، بخل را براندازی و رحیم گردی، ترست ریشکن گردد و پهلوان عالم شوی، گدا صفتی رها کنی و جان بخش شوی، دل از گلایه بشویی و مقیم رضوان او باشی، مرگ در تو بمیرد و نور حیات خلق شوی. 49. و بدان که خدای را نتوانی پرستیدن مگر به یاری روح القدس و امری از خدا که با نشانه های آشکار بر تو نازل شده باشد و یا تحت ولایت امر کسی که خود حامل روحی از پروردگار است. 50. خدای را پرستش کن تا در ذات خیشتن مقیم و استوار و صاحب اراده باشی که هیچ وسوسه شیطان و اجنه و خناس و دجالی تو را از راه به در نبرد. 51. خدای را پرستش کن تا بتوانی مردمان را هم دوست بداری و مخصوصا عزیزانت را بنده خود نسازی و بر آنان ستم نکنی. 52. اگر غیر خدا را پرستش و مریدی کنی، هم او را گمراه ساخته ای و هم خصم جان خودت. 53. پرستش خداوند فقط خدا خدا گفتن نیست و بر زبان راندن و نجوا کردن اسمای الهی فقط مقدمه و تدارکی جهت رسیدن به پرستش اوست تا از این طریق یاد او در دل پدید آید و فرد ذاکر به او در خیشتن ملحق گردد و مرید اراده اش شود که سراسر تبعیت از دین اوست که جز تقوای فزاینده نیست. 54. پرستش خداوند در عمل زندگی محقق می‌گردد و آن پرهیز از خود و خودمحوری و بلهوسی است که تقوا نام دارد. تقوا صفت خدا پرستان است که غایتش امهای من خیش است، که مقام اخلاص است، که قلمرو ظهور اراده پروردگار است و این پرستشی ناب است. 55. تا بچی از وجوه الهی یعنی جمالی از تجلی حق را ندیده باشی، پرستش نمی دانی و نمی توانی، زیرا عاشق نشده ای. این تجلی را باید یا در عارفی دیده باشی و یا در مکاشفه ای عرفانی و صورتی آسمانی. 56. و ما بقی دین و عبودیت و پرستش در جستجو و انتظار دیداری دیگر است، جهت برپایی حکومت عشق که همان حاکمیت عدل است. 57. پس اگر خود اهل لقا و پرستش حق نیستی، پرستش کن کسی را که اهل پرستش است و این پرستش جز اطاعت نیست و نصرت دین خدا. 58. کسی که در آتش و جستجو و تحقق معنا و ارزشی است، در حقیقت اهل پرستش است در درجات. 59. بدان پرستشی که از آن سخن می‌گوییم، دقیقاً همان لفظ عبادت و عبودیت است که در لغت به معنای خدمت و سرسپردگی و مریدی و اطاعت است که نماز نخستین گام آن و ادعای عبودیت و عهد عبودیت بستن با خداست که در سوره حمد و در قلبش ایاک نعبد و ایاک نستعین حضور دارد، که صراط المستقیم را طلب می کند و می دانیم که آن به صدها سخن رسول و امامان ما چیزی جز امام حی نیست که مرجع اطاعت و عبودیت باشد. یعنی بدون وجود صراط المستقیم مطلقاً ایاک نعبد و ایاک نستعین ممکن نیست، که همان عبادت و پرستش است. پس نماز دعوی عبادت و پرستش است و نه خود آن، ولی متاسفانه در فرهنگ غالب بر عامه مردمان نماز همان عبودیت است و عبودیتی جز نماز نیست. 60. عبادت و پرستش و عبد بودن اطاعت از خداست که امرش در نزد اولیای اوست که صاحبان امر خدا نامیده شده اند که این امر روحی از جانب خداست که بر آنان نازل شده است. 61. این است که طبق کلام رسول خدا صلی الله بی امام را نمازی هم نیست، یعنی عهدی با خدایش نیست و عبادت و بندگی نیست، زیرا امر خدا را نمی شناسد و فاقد امر حق است، پس از چه اطاعت کند و بندگی چه کسی کند و چه عهدی منعقد نماید و با چه کسی؟ 62. جدای عهد و بیعتی که آدمی با ولی امر خدا منعقد می کند، در هر عهد و پیمان و قرار و قول کوچک و بزرگ مادی و معنوی و عاطفی بین انسانها، خداست که حضور دارد و آن عهد با خداست و آن که بر این تعهدات خود با دیگران وفادار است، مشغول پرستش خداست. 63. برخی از تعهدات بشری وجدانی و اخلاقی است، برخی دیگر عرفی یا شرعی است و برخی هم قانونی و حقوقی است و برخی هم اقوال خصوصی است. وفای به این تعهدات جمله انواع و درجات خداپرستی است که کاملترین و عمیقترین و توحیدی ترینش عهد با امامی زنده است و وفای به آن. 64. و هر که آگاه تر و عارف تر است، متعهد تر است به خدایش. یعنی پرستش و معرفت رابطه ای علت و معلولی دارند. 65. و اما خدایی ترین و توحیدی ترین عهدها آن است که جز خدا بر آن آگاه نیست و خداوند تنها شاهد بر آن بین دو انسان است. و آن ایمان و عشق الهی و آیات و بینات خاصی است که خداوند تنها شاهد آن است که زیر پا نهادن چنین عهدی موجب کفر یعنی نابودی نور ایمان در دل انسان می شود. 66. و عشق الهی متکی بر آیات و بیناتش سراسر بر علم و حکمت و عرفان بنا شده است و وفای به نور عقل آن عین وفای به عهد الهی است، زیرا هیچ چیزی تعهد آفرین تر از عقل و علم و یقین نیست که عین تعهد به خداست، زیرا خداوند نور معرفت است، پس اطاعت از این نور نابترین پرستش هاست. 67. پس آن که به علم و عقل و معرفت و شعور خود عمل نمی کند مرتد بر خداست. 68. خدا پرست کسی است که می داند و به دانایی خود عمل می کند. خدا پرست کسی است که جاهل و عملش به جهل خیش است. و اما آن که می داند و به دانایی خود عمل نمی کند منافق است که بدترین خلق است و همو فاسق است، همانا که منافقان فاسقانند. 69. این است که عارفان واصل برترین عابدان هستند و در آخر الزمان مقامشان در نزد خدا برتر از انبیای سلف است، چرا که خدای را به نور علم و عرفان خود می شناسند و از او پیروی می نمایند، به مسئولیت تمام و کمال خودشان بدون حمایت و تأیید وحی و پیام بیرونی از جانب ملائک و کاملترینشان امام زمان است. 70. بدان که دین و احکام الهی که از معرفت نفس و علم باطنی حاصل و اطاعت می شود خالصانه ترین دین و توحیدی ترین پرستش است و این دین امامیه یا تشیع است و تنها دین و پرستش ممکن در عصر خاتمیت و غیبت است. 71. و بدان که خلق جدید انسان در آخر الزمان تماماً خلقت علمی عرفانی حاصل از خودشناسی است و اطاعت و پرستش عقلانی. 72. پرستش و اطاعت محض عقلی علمی عرفانی عین پرستش ذات پروردگار است و کاملترین پرستش است، زیرا تماماً به مسئولیت خیشتن است که بار امانت الهی را به دوش می کشد و مقام خلافت اللهی را محقق می سازد. 73. اطاعت و پرستش انبیای الهی که امر خدا را به واسطه الهامات، وحی و سروش غیبی ملائک دریافت می کردند، پرستشی غیر متوحد و به مسئولیت خود خداوند است و انبیای الهی مأمور و معذورند، ولی اطاعت و پرستش اولیای عارف تماماً به مسئولیت خودشان است، زیرا اوامر الهی را به واسطه معرفت باطنی می‌یابند که همواره قرین خطا هم می‌تواند باشد و این پرستش کامل‌تر و خلاق‌تر است و این عدم یقین کامل درباره علم و عرفان خود قلمرو عشق الهی و قمار عشق با پروردگار است و همین به اصطلاح تردید علمی عرفانی و پرستش متعهدانه به مسئولیت خیشتن قلمرو به خلق جدید انسان است و پیدایش مقام خلافت اللهی انسان، و این همان سر تفاوت نبی و ولی است. نبی می داند که نبی است و ولی نمی داند که ولی خداست، جز امامان معصوم که وصی پیامبر نیز بودند و خود امامان معصوم اولیا و شیعیان عارف و غیر معصوم خود را در مقامی برتر از خود قرار می دهند، همانطور که انبیای الهی اولیای غیر نبی را برتر از خود قرار می دهند. این است که ظهور اولیای امام زمان در عرصه غیبت ظهور انسانهای کامل و خلفای الهی است که همه اسرار دین خدا و کتاب او را عیان و بیان می کنند. 74. وقتی انسانی نه نبی است و نه خود را ولی خدا و امام معصوم می داند ولی بار آنها را بر می دارد، در اینجا واقعی برتر و دیگر رخ می نماید که خلق جدید عرفانی است، همانطور که خداوند در کتابش این ظهور را وعده فرموده است که به زودی گروهی را پدید می آورد که عاشق اویند و او هم عاشق بر آنهاست. این عظمت فوق نبوت و امامت معصوم حاصل تعهد و وفای تمام و کمال به خداوند به مسئولیت تمام و کمال خیشتن بی کمترین ضمانت و اطمینانی از بیرون است. در اینجا مسئولیت علمی عرفانی منشأ عشق سوزان الهی در بشر است. این عشق تماماً محصول مسئولیت علمی عرفانی نسبت به عمل خیش در حمل امانت الهی است در قبال خداوند، بیان که هیچ حکمی از بیرون بر آنان داده باشد و هیچ تضمینی در دنیا و آخرت. این همان مذهب اصالت عشق است که همان پرستش علمی عرفانی است در مقابل پرستش وحیانی. 75. و این حقیقت مذکور درباره اولیای عارف غیر معصوم در عرصه خاتمیت و غیبت امام رازی است که برای نخستین بار به واسطه قلم الهی در دست این بنده بیان و عیان گشته است که درک و تصدیقش جز به عشق ممکن نیست. 76. پرستش حقیقی و کامل خداوند این است که به عقل و علم و معرفت خیش خدایت را بشناسی و اراده و عشقش را کشف کنی و سپس به مسئولیت خودت تمام هستی خود را در خدمت تحقق امرش قرار دهی، بیان که کمترین حکم و تضمینی از بیرون دریافت کرده باشی، آنگونه که انبیاء الهی دریافت می کردند، و این یعنی رسالت خودخواسته به مسئولیت تمام و کمال خیشتن. این است آن انسانی که خداوند جهان هستی را به خاطرش آفریده و آن همه پیامبر را به سویش فرستاده است تا به او درس عشق و پرستش بیاموزد. این همان درسی است که انسان کامل و خلیفه خدا را می آفریند که آفریننده جهانی هزاران بار برتر از کل خلقت خداست. و این انسان علیوار و از علیین است و اصلا انسان به همین منظور آفریده شده است که به غیر از این خلقت جهان و جهانیان عبث می نمود و دارای هیچ حقی نبود و فقط چون این خدایی قابل پرستش است اگر شناخته شود. و شناختی غیر از این درباره خدا و انسان منجر به پرستش خداوند نمی شود. پس راز پرستش را دانستی که اگر آن را دریابی به حق وجودت رسیده ای. الحمدلله رب العالمین. 77. پس ارکان عبودیت عبارتند از معرفت، اطاعت، مسئولیت و رسالت، یعنی شناخت خداوند و اراده و امرش و اطاعت از آن به مسئولیت خیش و تبدیل این مسئولیت به رسالت اجتماعی. و این کمال پرستش و عبودیت حق است که غایتش را ولایت و امامت گویند که نبوت و رسالت خودخواسته است به قدرت عقل و علم و عرفان نفس. 78. پس در میابیم که پرستش خالصانه خداوند همان عشق به اوست که حاصل علم و عرفان نفس است که او را در وجود معروف عارفش ساخته است. ولی این عشق حاصل مسئولیت عرفانی انسان در قبال معرفت خیش در باری خداوند و اراده اوست. همانطور که عشق والدین به فرزند اجر ولایت و مسئولیتی است که بدون درخواست کودک به عهده گرفتند. 79. بدان که دوست داشتن و عشق و پرستش از هر نوع و درجه‌ای و در رابطه با خدا یا خلق تماماً اجر مسئولیت و خدمت به دیگران است و هرچه این خدمت و مسئولیت خالص‌تر باشد حب حاصل از آن نوری‌تر و خلاق‌تر است. و مسئولیت خالص یعنی مسئولیت تمام و کمال اعمال و خدمات خود در قبال دیگران. 80. و اما قبل از هر کسی بایستی مسئولیت تمام و کمال زندگانی و سرنوشت و اعمال و اقدامات خود را در قبال خود درک نمود و پذیرا شد و خود را علت و معلول تامه امیال و افکار و اعمال خود دانست و این جز به نور معرفت نفس ممکن نیست. همین مسئولیت خود در قبال خود زمینه اصلی ایجاد محبت و دوستی با خود است، منتها آن خودی که متحد به خداوند و مخلوق اوست و پذیرش مسئولیت این مخلوقیت و مفعولیت وجود خیش در دست خداوند. تا آنجا که یگانگی ارادی خود و او را دریابی که آفریده نمی شوی الا به ارادی خود و تحت نظارت خود ولی به دست او. درک و تصدیق یگانگی خالق و مخلوق در وجود خیش اساس پرستش خالص پروردگار است. و این مسئولیت و معرفت و یگانگی و پرستش که در خیشتن محقق شد به تدریج جهان برون از خود و سایر انسانها را هم شامل می شود و این رسالت است و امامت. 81. پرستندگان خالص کسانی هستند که بیچون و چرا و صادقانه از امر حق اطاعت می کنند و مسئولیت این اطاعت را هم گردن می نهند و از بابت این اطاعت بر خدا یا امام خیش منت نمی نهند و بلکه منت می پذیرند که این من الهی همان هویت الهی و زمینه خلق جدید است. 82. پس پرستش خالصانه خداوند که عشق عرفانی نامیده شده است و مصادیقش در قرآن عباد الله المخلصین هستند که مظهر اراده اویند، حاصل اطاعت متعهدانه و عارفانه است و منظور از اطاعت بیچون و چرا نه اطاعتی جاهلانه و کورکورانه که بیچون و چرایی ناشی از یقین است، یقینی که نیمی علم و معرفت به خداست و نیمی دیگرش ایمان و توکل و عشق به اوست. 83. پس کسی که مثلا احکام شرع را انجام می دهد تا در دنیا سعادتمند و در آخرت به بهشت برود، هرگز مشمول این پرستش که اساس خلق جدید است نمی شود. این تجارت است، نه پرستش و عبودیت. 84. رابطه بنده با خدایش از جنس رابطه رعیت با ارباب نیست که کورکورانه و به مسئولیت اربابش اطاعت می کند و مسئول نتیجه اعمال خود نیست. 85. انس و جن را نیافریدم الا اینکه مرا بپرستند. این کلام خدا بیان آشکار و مطلق خودپرستی خداست. پس معلوم است که پرستش امری بیچون و چرا و مطلق است که شرط آفرینش و موجودیت است، یعنی بی پرستش خدا آفرینشی در کار نیست و این خلق جدید است که محصول پرستش خالصانه خداست، وگرنه کافران هم حیات جانوری دارند و مشغول جنگ با خدایند. 86. یعنی حیات و هستی انسانی بشر که همان هستی خلافت اللهی اوست حاصل پرستش خداست و نه تجارت عبادی با خدا. 87. این خودپرستی آشکار و مطلق و بیچون و چرای خدا که شرط واجب برای آفرینش انسانی بشر است و یک امر واجب الوجودی می باشد، چرا زیست و چه حکمتی دارد؟ 88. به زبان ساده خداوند به این حیوان دوپا می فرماید که مرا بپرست تا آدم شوی، و کل قرآن کریم حکمت و اسرار و آداب و چون و چرایی این پرستش است. 89. به عقل و تجربه درک می کنیم که پرستنده تدریجاً شبیه پرستیده شده می شود، یعنی عاشق عین معشوق می شود. پس در حقیقت خداوند می فرماید که اگر می خواهید همچون من شوید مرا بپرستید. حدیث قدسی هم دقیقاً این معنا را بیان کرده است که مرا بپرستید تا همچون من شوید، چون وجود خداست. هر که می خواهد موجود شود باید وجود را بپرستد. 90. پس پرستش تنها قانون خلقت الهی بشر است و می دانیم که همه مخلوقات دو جهان خواه نخواه و آگاه و ناآگاه او را می پرستند، ولی هیچ کدام خلیفه او نیستند. ولی آدمی این اختیار را دارد که او را نپرستد و به او کافر باشد و بلکه با او بجنگد، و این اختیار است که انسان را اشرف مخلوقات کرده است. یعنی پرستش مختارانه است که بشر را خلیفه خدا در جهان می سازد، و این عالی ترین معنا و ارزش و حقیقتی است که جهان هستی بر این اساس آفریده شده است. این حق حیات و هستی است. آنان که در خود تفکر می کنند می دانند که خداوند زمین و آسمان ها و همه موجودات آن را بر حق آفریده است. این حق همان پرستش مختارانه یعنی عشق است. 91. خداوند تنها کسی است که آشکارا خود پرست است و دیگران را به پرستش خودش می خواند. هیچ انسانی جز فرعون دیگران را به پرستش خودش نخوانده است به صدای بلند، و در این حال انسان را در این پرستش صاحب اختیار نموده و هیچ جبری بر او ننهاده است. مثلا در قبال عدم پرستش رزق کسی را قطع نمی کند و به واسطه پرستش هم به رزق کسی نمی افزاید، بلکه می فرماید هر که می خواهد همچون من شود و بهشت را می طلبد باید مرا خالصانه بپرستد، زیرا هویت بهشتی بشر یک هویت الهی است که هر چه خواهد همان می شود. یعنی در بهشت اراده کن فیکون برای اهلش پدید می آید که اراده ای الهی و خلاق است. 92. همانطور فرزندی که مرید والدین خیش است شخصیتی همچون آنان می‌یابد، کسی هم که مرید پروردگارش باشد خدایگونه می‌شود. ولی بشر نمی‌داند که خداوند چگونه است که خودش از او تقلید و پیروی نماید تا مثل او شود. پس بایستی از امر خدا که در نزد اولیای امر اوست تبعیت کند. 93. هر که بخواهد همچون دیگری شود باید صادقانه و خالصانه از او اطاعت کند و این قانون وجود است. و چون خداوند نور ازل و ابدی وجود است و وجود کامل و جاوید و مطلق است، فقط کمال پرستان از او تبعیت و او را پرستش می کند. 94. پس پرستش راه و رسم کمال جویی و مطلق خواهی است، یعنی راه و رسم خودپرستی است به معنای حقیقی و کامل کلمه. و از آنجا که خداوند ذات هر بشر و خیشتن خیش اوست، خودپرستی بشر در خداپرستی رخ می دهد و خداپرستیش عین خودپرستی کمال جویانه و مطلق طلبی اوست. در این معنا ده ها آیه و صد ها سخن از رسول و امامان و عارفان وجود دارد که قبلا ذکرشان رفته است. 95. پس خودپرستی خداوند در کتابش عین عشقش به انسان و کمال مطلق اوست، یعنی انسان پرستی خداست. 96. پرستش و عشق ذات وجود است و هر موجودی به میزان اقتدار و جاودانگیش خودپرست است و به همان میزان سخی و هستی بخش و ایثارگر. 97. انسان کامل، انسانی خودپرست به تمام و کمال است و فقط انسان خودپرست انسانی عادل و مهربان و بخشنده است، زیرا همه مظالم و ستمگری و ستمبری بشر حاصل تلاش برای به پرستش خیش کشانیدن دیگران است. و کسی که خود را بپرستد و عاشق بر خود باشد از دوست داشته شدن بی نیاز است، پس از ظلم منزه است، زیرا هر ظلمی حاصل اراده به محبوبیت است. 98. این است که انسان کامل خودپرست ترین موجود عالم است، زیرا خدای را در خود می پرستد، پس خودپرستیش همان خداپرستی اوست و این دو یکی است نه دوتا. 99. پس پرستش حق وجود است و این است که زمین و آسمان ها و موجوداتش بر حق آفریده شدند که آن حق همان پرستش است و خودپرستی هر موجودی در ذاتش که عین تسبیح و پرستش خداوند است و این گونه است که هر چیزی هست، هستی خودپرستی است.